بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. موضوع بحث ما آشنایی با فلسفه اسلامی است، لکن برای طرح این بحث ما لازمه درباره خود فلسفه به طور کلی توضیحاتی عرض بکنیم که فلسفه چیه اصولا، و البته در ادامه هم به فلسفه اسلامی میرسیم. برای اینکه بسیاری از ابهاماتی که درباره فلسفه اسلامی مطرحه در حقیقت درباره خود فلسفه به طور کلی مطرح است. انسان قوه‌ای داره به نام قوه عاقله یا فاهمه یا هر اسم دیگری که این معنا رو برسونه. اون توانی که در انسان هست برای ادراک حقایق، بشونیم قوه عاقله یا مدرکه یا فاهمه یا هر اسم دیگری، اون که درک میکنه، میفهمه. گاهی این قوه به کمک بعضی از ابزارها و اندامهای حسی اموری رو درک میکنه، مثلا از راه حواس بیرونی. بعضی از مدرکات ما درونی هستند، حواس درونی یا اونچه که انسان بیواسطه با علم حضوری مییابد. قوه مدرکه در همه این موارد حضور داره، یعنی اون که درک میکنه، حالا یا خودش مستقل درک میکنه یا از طریق این ابزارها چیزی رو درک میکنه. قوه عاقله علاوه بر کارهایی مثل احساس درونی و بیرونی، کار فراوری و تولید معرفت رو به عهده داره. از اون داده های حسی و داده های درونی به معارف دیگر میرسه و اون شناختی که از این طرق به دست آورده رو توسعه میده، رشد میده، از اون استنتاج هایی میکنه، به معارفی میرسه که از راه حواس چه درونی چه بیرونی مقابل دریافت نیست. این کار عقل که به اون تفکر گفته میشه. تفکر در واقع همین فرایند رسیدن به معلومات جدید هست که در منطق از تفکر بحث میکنن. در تفکر ما کارهایی میکنیم مانند توصیف، تعریف، تحلیل، مقایسه، استدلال، نظام سازی. اینها کارهایی است که ما انجام میدیم برای بهتر فهمیدن، بیشتر فهمیدن و نظم بخشیدن به دانستنی هامون. برخی از دانش ها هست که علاوه بر بکارگیری حواس و فرایند تفکر، ما به یک دسته کارهای عملی هم نیازمندیم، مثل آزمایش هایی که در علوم تجربی انجام میدیم، در فیزیک، در شیمی، در زمین‌شناسی. یا در علوم نجومی، اونجا در واقع حس به طور مستقیم ادراکی نمیتونه داشته باشه، عقل هم داده‌ای نداره که روی اون فکر بکنه. از این رو از این روش ها هم استفاده میکنه. یا در تاریخ مثلا ما اسناد رو بررسی میکنیم، آثار رو بررسی میکنیم، در باستان شناسی همینطور. بخواد زمینه رو برای حس و عقل فراهم بکنه، زمینه ادراک جدید. مطالعه در متون هم همینطور است، یعنی معارفی که در متون آمده ما با کمک خواندن اون متون به اون معارف دست پیدا میکنیم. عقل خودش مستقیما ممکنه به اون معارف راه نداشته باشه. حس در اونجا حضور داره، ما میخونیم، میبینیم یا میشنویم، استماع میکنیم و عقل هم فعاله و اون متن هم باید در اختیار ما باشه تا بتونیم اون معرفت رو به دست بیاریم. حاصل اینا میشه معرفت‌های تجربی، تاریخی و معرفت‌های دینی به معنای معرفت‌های نقلی دین، اون چه که از متون دینی ما میفهمیم. عقل آدمی علاوه بر اینها یک دسته ادراکات انتزاعی هم داره که نه با حس به تنهایی به دست میاد، نه با آزمایش و بررسی متون و اسناد و آثار، با خود توجه عقل اینها به دست میاد، با فعالیت عقلی به دست میاد، مثلا ریاضیات یا مناسبت هایی که بین اعداد هست یا بین شکل ها هست در حساب و هندسه، اینها با تفکر عقلی همراه با درون نگری انجام میگیره و دانسته میشه. منطق همین گونه هست، قواعد منطقی رو ما این گونه آشنا میشیم. و فلسفه هم در واقع یک نوع دیگر از معرفت هست که ما با تعقل انتزاعی به اون میرسیم، نه با حس مستقیم، نه با چه حس بیرونی چه درونی، نه با تجربه و آزمایش و متن، بلکه به صرف تفکر، تفکر عقلی. اون فلسفه تفکر عقلی است، تفکر عقلی که این تفکر عقلی روشمنده، یعنی از یه روشی پیروی میکنه و نظاممنده، یعنی حاصل این تفکر عقلی در یک نظامی ریخته میشه، یعنی دانشی، مثلا هستی شناسی، معرفت شناسی. موضوع تفکر در فلسفه که به روش عقلی است، شناخت حقایق اشیاست، شناخت در حقیقت عمدتا هستی اشیا، چیستی اشیا و چرایی آنها. فلسفه یافتن پاسخ به پرسش‌های بنیادین در هر موضوعی، پرسش‌های مربوط به هستی، چیستی و چرایی، اون پرسش‌هایی که با روش‌های حسی و تجربی و مانند آن تاریخی نمیتوان به اونها پاسخ داد. اگر پرسشی باشه راجع به هستی یه چیزی که به اون از طریق تجربه بتوان پاسخ داد، فلسفه با اون کاری نداره. مثلا آیا دایناسور وجود داشته یا نه، این کار به فلسفه مربوط نیست، چون یه امر تجربی است. همینطور چیستی اشیا و چرایی اشیا اونجایی که دست تجربه به اون نمیرسه، خارج از حیطه حس و تجربه است به معنای بسیطش. خب این تفکر عقلی انتزاعی روشمند نظاممند در باب هستی، چیستی و چرایی امور اسمشو میذاریم فلسفه. این نوع تفکر فلسفه است، معرفتی که از این راه به دست میاد معرفت فلسفی است. تفکر فلسفی در ذات انسان هست، همچنان که تجربه اینطوره، دانش تجربی در وجود انسان هست. انسان میره دنبال شناخت تجربی امور. به همین شکل انسان تفکر عقلی و فلسفی هم داره و هر انسانی در حدی با تفکر فلسفی سر و کار داره. اونگاه که این پرسش ها براش مطرح میشه و در جستجوی پاسخ اونها میگرده، حالا هرچند پاسخ ساده ای باشه، او داره در حقیقت کار فلسفی میکنه، منتها ناآگاهانه است، روشمند نیست و نظاممند نیست. و چون روشمند نیست، ممکن از روش‌های غیر معتبر استفاده کنه برای یافتن پاسخ به اون پرسش‌ها، از افسانه‌ها اتکا کنه، به خرافات، به تقلید از دیگران، به اصرار و جمود و تعصب ورزی به اون چه که از دیگران آموخته، از پدران، مادران، از فرهنگ، از جامعه. اما فلسفه ورزی در حقیقت همین تفکر هست، اما آگاهانه، با علم به روش، نظاممند و همینطور استفاده از اندیشه های دیگران. ما وقتی که فلسفه میخوانیم، یعنی کتاب های فلسفه رو مطالعه میکنیم یا نزد استادی میآموزیم، در حقیقت داریم از تجربه های عقلی دیگران استفاده میکنیم برای یافتن پاسخ به پرسش هایی که خودمون داریم. فلسفه آموزی در حقیقت این گونه است، این گونه باید باشه. فلسفه آموزی مثل آموختن مثلا کتاب صرف و نحو یا گرامر نیست. شما وقتی که نحو رو میخونید، اونجا نمیپرسید چرا چنین است. میگن آقا این قواعد در زبان عربی وجود داره، حروف جاره داریم، اینا سر کلمه در بیان اون کلمه رو جر میدن. شما چون رو شرا نمی کنید، اینا رو یاد میگیرید که به کار ببرید. فلسفه این گونه نیست. یعنی کتاب فلسفه رو ما نباید این گونه بخونیم، بگیم آقا یک دست قواعدی است، این قواعد اثبات شده است، ما باید به اینها رو یاد بگیریم، به اونها اعتقاد داشته باشیم و بر اساس اونها فکر کنیم. خیر، این گونه نیست. کتاب فلسفه فقط یافته های دیگران رو به ما عرضه میکنه، باورهای دیگران رو، استدلال های دیگران رو به ما عرضه میکنه. اما در مقابل هر ادعایی ما باید بپرسیم، پرسش کنیم چرا؟ چرا چنین؟ و هر استدلالی که به ما عرضه میشه، باید اون استدلال رو بیازماییم. یعنی خودمون بریم اون استدلال رو، مقدماتش رو، به لحاظ صوری و به لحاظ مادی بررسی بکنیم و ارزیابی بکنیم. ممکن اون استدلال رو نپذیریم. بنابراین فلسفه خواندن با خواندن کتاب‌های دیگر در بسیاری از رشته‌ها متفاوت هست. اون کتاب و اون استاد چیزی رو قرار نیست به ما القا بکنه و ما قرار نیست چیزی رو از او بپذیریم. ما با او در گفتگو هستیم. در واقع فلسفه خوانی، خوندن کتاب فلسفی یا رفتن پای درس استاد فلسفه، وارد شدن در یک گفتگو و دیالوگ با اوست. ما میخواییم از همفکری او برای رسیدن به پاسخ پرسشمون استفاده بکنیم، نه اینکه پاسخ حاضر و آماده او رو چشم بسته بگیریم و بگیم جواب اینه. فلسفه خوندن، فلسفه گوش دادن، فلسفه مباحثه کردن، در واقع کمک گرفتن از دیگری برای حل مسئله است. ما یک مسئله رو میخوایم حل بکنیم، هم خودمون فکر میکنیم، هم از افکار دیگران استفاده میکنیم. و چون اگه نخواهیم از افکار دیگران استفاده بکنیم، باید مسیر بسیار طولانی رو طی بکنیم و راه ما طولانی میشه، حرکت ما کند میشه و پیشرفتی در معرفت بشری حاصل نمیشه. خوندن آثار دیگران در واقع اون مسیرهای رفته رو در مقابل دیدگان ما قرار میده، ما به سرعت اون مسیر رو طی میکنیم. خب چرا ما فلسفه میخونیم؟ فایده فلسفه چیه؟ چرا باید فلسفه بخونیم؟ فلسفه ذاتی انسانه. انسان موجود متفکر. طبیعت انسان و سرشت انسان اینو میخواد، حقایق رو بفهمه. یکی از راه‌های فهم حقایق یا شناخت بخشی از عالم هستی و وجهی از هستی از راه فلسفه به دست میاد، یعنی از راه تفکر عقلی، از راه تفکر عقلی نظاممند و روشمند. ما در این امور اگر تفکر عقلی نورزیم، باید بریم دنبال خرافات، دنبال افسانه ها، دنبال تقلید از دیگران و روش ها و راه هایی که به لحاظ معرفتی اعتبار ندارن، معرفت بخش نیستند. بنابراین فلسفه برای این است که ما به پرسش های بنیادینمون در باب هستی و چیستی و چرایی حقایق این عالم پاسخ پیدا بکنیم. این پرسش ها در ذهن ما هست، در باب هستی چیستی و چرایی امور، راجب عالم هستی، راجب وجود خدا، راجب وجود نفس انسان، راجب قوانینی که بر عالم حاکم است، خلقت، آفرینش، غایت و منتهای آفرینش. در باب این امور پرسش هایی در ذهن هر انسانی است. انسان دنبال پاسخ به این پرسش ها میگرده. این پاسخ ها هم نمیشه از راه حس و تجربه به دست آورد. خب همینجا ممکنه به ذهن کسی برسد که پاسخ اینها در دین هست، ما پاسخ این پرسش ها رو از راه دین پیدا میکنیم. جواب اینه که خود حقانیت دین هم یکی از پرسش هاست. دین چیست؟ از کجا اومده؟ کدام دین حق است؟ اینها نیاز به اثبات داره. اصلا کی دین رو فرستاده؟ پرسش بسیاری از پرسش های فلسفی پیشا دینی است، یعنی قبل از اینکه اصلا ما وارد دین شویم و بتوانیم پای دین رو به میان بکشیم، اون پرسش ها مطرحه. تا به اون پرسش ها پاسخ ندیم، نوبت به دین نمیرسه. ما قبلا باید اصول و بنیاده های عقلانی که دین مبتنی بر اونهاست و اونها پیش فرضهای دینداریست رو از راه عقل بهش برسیم، بعد در دین میتونیم هدایت هایی که در دین هست رو ازش بهرمند بشیم. بنابراین کار دیگر تفکر فلسفی که همون کار مونتا این فایده هم داره، این است که ما با مبانی اعتقادات دینی آشنا میشیم و در حد تلاشمون به اونها معرفت پیدا میکنیم. اصول باورهای دینی رو از راه تفکر عقلی میفهمیم و اثبات میکنیم. دنبال این هستیم که اون اصول رو بشناسیم، باورهای دینی رو. و در فهم خود آموزه های دینی، بخشی از آموزه های دینی که مربوط به اعتقادات هست، اونجا نیز ما به این تفکر عقلی نیاز داریم برای اینکه خداشناسی ما تکمیل بشه. صفات خدا رو بشناسیم، رابطه خدا و خلق رو بفهمیم. در این گونه موارد ما گرچه متن دینی در اختیار ماست، اما فهم اون متن دینی و تفسیر اون نیازمند به تفکر عقلانی است، و اون تفکر عقلانی همون چیزی است که بهش فلسفه گفته میشه. خب در هر دینی ما دانشی داریم به نام کلام یا الهیات، تئولوژی، که کارش بخشی از الهیات عقلیه، بخشیش نقلیه. یعنی بعضی از مسائل الهیات مسائلی است که تنها از راه عقل باید به اونها پاسخ داد، مثل اصل وجود خدا، نبوت. خب در این گونه موارد، اینون در اون بخش‌های عقلی، علم کلام یا الهیات با فلسفه هم پوشانی داره، یعنی همون فلسفه است. حالا گذاشتیم اسمش رو علم کلام، فرقی نمی‌کنه. شما اگه برهان عقلی داشته باشید برای اثبات وجود خدا، این هم فلسفه است، چون تفکر عقلی است، از روش عقلی استفاده کردید، و هم کلام هست به این معنا که مربوط هست به عقیده دینی. بنابراین کسی بگه آقا ما کلام داریم و نیاز به فلسفه نداریم، این سخن درستی نیست. برای اینکه همون کلام، اون بخشش که عقلی است، همون فلسفه است و مبتنی است بر فلسفه و اصول فلسفی، و بدون اون ما کلام عقلی نمیتونیم داشته باشیم. کلام نقلی هم بخشی از معرفت دینی رو در اختیار ما قرار میده. بسیاری از پرسش‌هایی که ما در باب دین داریم نقلی نیست، عقلی است، پیشادینی است، مقدم بر ورود به دین هست. خب بنابراین پس تا اینجا شد دو تا فایده برای فلسفه: یافتن پاسخ به پرسش‌های بنیادینی که برای هر انسانی مطرحه، چه دیندار باشه چه دیندار نخواهد باشه، این پرسش‌ها برای او هست. من کیم؟ کجا هستم؟ عالم ماهیتش چیه؟ آفریننده‌ای دارد ندارد؟ آینده عالم چیه؟ این پرسش‌ها برای هر انسانی وجود داره، و پرسش‌های فراوان دیگر که ما باید از راه عقل پاسخ بدیم. نه تجربه میتونه اینا رو پاسخ بده و نه پاسخ دینی در این مرحله به کار میاد، چون اینا پرسش های ما قبل دینی هست. کارکرد و فایده دوم فلسفه این است که ما رو با اصول عقاید دینی، با بنیادهای عقلانی دین آشنا میکنه، اونا رو برای ما تبیین و تفسیر و اثبات میکنه، و همینطور در فهم بسیاری از آموزه های دینی، نه اثبات خود دین، فلسفه در اونجا کمک میکنه. یعنی هم پیش از دین، بیرون از دین، و هم در درون خود معرفت دینی ما به فلسفه نیاز داریم در هر دو. البته هیچ وقت فلسفه همه مسائل دین رو برای ما حل نمیکنه. همه مسائل دین مسائل فلسفی نیست، بخشی از مسائل دین مرتبط میشه با فلسفه. بنابراین فلسفه رقیب دین نیست، جایگزین دین نیست. یعنی چنین نیست که بگیم آقا دو راه وجود داره، یک راه دین، یک راه فلسفه، و کسانی که راه فلسفه رو میرن لابد راه دین رو نمیرن. نه، همون راه دین رو بخواید برید نیاز به فلسفه دارید، هم پیش از ورود در دین و هم پس از ورود در دین. اگر بخواد شناخت ما از دین عقلانی و اجتهادی و با استفاده از روش و اصول منطقی باشه، بلکه کسی بخواد یه دینداری تقلیدی محض داشته باشه، نه نیاز به تفکر داره، نه نیاز به فلسفه داره، نه نیاز به کلام داره، به چیزی نیاز نداره، این تقلید هست. فایده سوم و ضرورت دیگری که ما رو به فلسفه ورزی وادار میکنه، فلسفه ورزی رو برای ما الزام میکنه، این است که فلسفه ورزی برای تمدن سازی ضروری است. یعنی اون بحثایی که کردیم جنبه فردی داشت بیشتر، حالا جنبه اجتماعی داره. ما اگر بخوایم تمدنی رو بسازیم، اگر بخوایم جامعهمون رو به مرحله از پیشرفت قابل قبول برسونیم، یه نظام اجتماعی موفقی داشته باشیم، به دانش‌ها و معارف و امور بسیاری نیازمندیم. یکی از اونها فلسفه است. وجود فلسفه برای تمدن سازی ضروری است. تمدن از چی تشکیل میشه؟ چه عناصر و مؤلفه هایی در تمدن سازی اثر گذارند؟ علم است، دین اثر گذاره، اخلاق، سیاست، صنعت، هنر، اینها و نظایر اینها، اینا اموری هستن که برای ساختن تمدن ضروری هستند. ما باید فهم درستی از علم، از دین، از هنر، از اخلاق، از سیاست، از صنعت، از محیط زیست، از قانون، از اینا داشته باشیم. اصول بنیادین و مبانی نظری این امور در فلسفه بحث میشه. فلسفه به معنای عام، به همون معنای تفکر عقلی روشمند و نظاممند. علم چیه؟ خود این سوال در علم پاسخ داده نمیشه. چه انتظاری باید از علم داشته باشیم؟ اینا در فلسفه علم بحث میشه. روش علمی، ارزش معرفتی که در علم به دست میاد. در باب دین پرسش های پیشادینی که وجود داره و نظام فکری که ما حتی با استفاده از مراجعه به دین میسازیم، در ساختن اون به تفکر عقلی و فلسفی نیازمندیم. از اخلاق، از تعلیم و تربیت، از سیاست، از تمام این مؤلفه ها و عناصری که اشاره کردیم، از همه اینا باید ما یک تحلیل و تبیین و تفسیر عقلانی قابل قبول و متقن و هماهنگ داشته باشیم. یعنی اجزا و مؤلفه های تمدن باید با یکدیگر سازگار باشند و این کار کاری است که در فلسفه باید انجام بگیره و با تفکر فلسفی میتوان این کار رو کرد، وگرنه تمدن مطلوب و موفقی شکل نخواهد گرفت. خب، چنان که عرض کردیم، این نشان داد این بحث که فلسفه اختصاص به یک قوم خاص یا یک ملت خاص یا یک فرهنگ خاص نداره. فلسفه یک امر انسانی است، مثل علم تجربی. علم تجربی مال کدام قومه؟ ممکنه یه قومی سبقت گرفته باشن از دیگران در رو آوردن به علم تجربی، اما علم تجربی مال اختصاصی قوم خاصی نیست، مثل زبان یک قوم نیست، مثل بحث نژاد نیست، مثل آداب و رسوم نیست. یه نیاز بشری است. هنر یک نیاز بشری است. اخلاق یک امر بشری است. هر جا انسان هست اونجا اخلاق باید باشه. صنعت همینطور، سیاست هم همینطور، هر جا جامعه‌ای هست اونجا سیاست باید باشه. تفکر متافیزیکی هم همینطور. هر انسانی اهل این تفکر متافیزیکی هست. هر انسانی برای خودش فلسفه‌ای داره. حتی اون که مخالف فلسفه است، برای خودش یک فلسفه‌ای داره. برای اینکه برای مخالفتش فکر کرده، استدلال‌هایی داره. اون خودش ورود در بحث فلسفی است. منتها فلسفه یک بار آگاهانه است، روشمند، نظاممند، ضابطه‌مند. در جای دیگر ممکنه روشمند نباشه، نظاممند نباشه، ضابطه‌ای نداشته باشه، آگاهانه نباشه. در واقع فلسفه خام و ناسنجیده و بدوی است. این از فلسفه گریزی نیست. فرار از فلسفه امکان نداره. بخوای با فلسفه مخالفت بکنی، باید فلسفه بورزی، فلسفه رو به رسمیت بشناسی. اگر این مخالفت عقلانی باشه، عالمانه باشه، بله تقلیدی و جاهلانه و تحکمی هر کاری رو آدم میتونه بکنه، اما اگر منطقی، عقلانی، خردپسندانه بخواد وارد بشه راهی نداره جز اینکه وارد تفکر و اندیشه فلسفی بشه. خب اما فلسفه ورزی در واقع همون تفکر هست، اما آگاهانه، روشمند، نظاممند و با استفاده از تجربه های هزاران سال اندیشه و تفکر بشری. اون که تفکر عقلی داره ولی مراجعه نمی‌کنه به آثار فلاسفه، آراء فلاسفه، به تاریخ فلسفه، در واقع داره از نقطه صفر شروع می‌کنه، گویی مثلا چند هزار سال پیش از این داره زندگی می‌کنه و این مسیر رو قرار خودش طی بکنه. بنابراین فلسفه اجتناب ناپذیره. مخالفت با فلسفه فقط یک فلسفه خام و ناپخته و ناسنجیده در اختیار ما قرار میده، اما ورود آگاهانه به فلسفه ما رو از اون فواید تفکر فلسفی بهرمند و برخوردار میکنه. خب فلسفه در میان همه فرهنگ ها و ملت ها کم و بیش متناسب با هر فرهنگی وجود داشته، منتها همه جا فلسفه مدون نبوده، مکتوب نبوده، به صورت نظاممندی، به صورتی که علم و دانش در نیامده. اون چی که ما در تاریخ خودمون داریم، فلسفه یونان یکی از فلسفه هاییست که مدون شده، مکتوب شده و به صورت علم و دانش در آمده. به این دلیل است که رفتن سراغ فلسفه یونان و در عالم اسلام این فلسفه ترجمه شد، برای اینکه این تفکر فلسفی بود که تدوین شده بود و به صورت یک دانش در آمده بود. اگر در جای دیگری چنین فلسفه بود یا اگر بود ما اطلاع داشتیم، جا داشت که اون رو هم بریم ترجمه کنیم، چون که در هند، در چین فلسفه هایی بودن و تا مدت های طولانی ما از اونها چندان بهرمند نبودیم. ترجمه فلسفه یونان به معنای قبول اون فلسفه نیست، به معنای پذیرش آراء فلاسفه یونانی نیست و همون معنایست که در باب فلسفه خانی و فلسفه آموزی اشاره کردم، یعنی آگاهی از تجربه های اونها، اطلاع یافتن از یافته های اون فیلسوفان که ما خودمون موظفیم روی اون یافته ها فکر کنیم، تأمل کنیم و نتیجه خودمون رو به دست بیاریم. وارد شدن در گفتگوی با اون فلاسفه است. ما با سقراط گفتگو میکنیم، با افلاطون گفتگو میکنیم، با ارسطو گفتگو میکنیم، مباحثه میکنیم وقتی فلسفه او رو میخونیم و در سخن او چون و چرا میکنیم تا اینکه خودمون به نتیجه ای برسیم. و این دقیقا همون کاری بوده که بسیاری از فیلسوفان ما کردند، فیلسوفانی مثل کندی، مثل فارابی، ابن سینا، اینا با فلسفه یونانی همین کار رو کردن، یعنی فلسفه یونانی رو مطالعه کردن، خوندن، روش تأمل کردن، تفکر کردن، مواردی رو نقد کردن، مواردی رو پذیرفتن، مواردی رو افزودن با خلاقیت فکری خودشون و مکتبهای مختلف فلسفی، گرایشها، مشربهای گوناگونی در جهان اسلام به وجود آمد. این گونه نبوده که فلسفه یونانی رو همونطور در بسته بگیرن و همون رو تقلیدی بیاموزن و به اون معتقد باشن. اصلا چنین چیزی با روح و کار فلسفی ناسازگار. اگه کسی هم این کار بکنه در حقیقت او فیلسوف نیست. فلسفه اصلا دار تقلید نیست. ما از هیچ فیلسوفی حق نداریم تقلید کنیم، حق داریم، میتوانیم و باید از او بیاموزیم، با او گفتگو بکنیم، سخن او رو بشنویم، استدلال او رو ببینیم، اما در نهایت باید خودمون اون رو بازبینی بکنیم، بررسی بکنیم، ارزیابی بکنیم، به نتیجه برسیم. این نتیجه ممکنه موافق با او باشه، ممکنه مخالف با او باشه، ممکنه ما به هیچ نتیجه نرسیم. فلسفه در حقیقت هدفش یافتن پاسخ به پرسش هاست، رها شدن از اون شک اولیه است که انسان داره. ولی فیلسوفی ممکنه در مواردی به پاسخ نهایی نرسه، به شک برسه. شک اون فیلسوف هم با اون شک ابتدایی انسان غیر فیلسوف به مراتب فرق داره. این شک سنجیده است، این شکی است که او رو در آستانه علم و یقین میتونه قرار بده. این شک عالمانه با اون شک جاهلانه بسیار متفاوته. حتی این شک فیلسوفانه با اون یقین عامیانه و مقلدانه متفاوته و بسیار از اون برتره. یقینی که بر پایه خرافاته، بر پایه تقلیده، بر پایه افسانه هاست، بر پایه اتکا به روش ها و استدلال های غیر معتبر. اون یقین ارزشی نداره. اگر انسان از این یقین خام عبور کنه به شک برسه، پیشرفت کرده در سیر معرفتی خودش. و البته که فیلسوف دنبال یقین هست، اما ممکنه در مواردی به یقین نرسه، و اگر هم نرسه در کار فلسفی که او کرده نباید خللی دید، به این معنا که او تلاش خودش رو کرده و سعی خودش رو کرده و گامهای رو برداشته و نزدیک شده به حقیقت با همون وارسی و ارزیابی آرا و نظریات. بنابراین فلسفه آراء فیلسوفان نیست. یعنی شما اگر اومدید نظریه یک فیلسوفی رو نقد کردید، رد کردید و اصلا نشون دادید باطل است، این به معناش نیست که فلسفه باطله. بسیاری از مخالفان فلسفه برای نقد فلسفه این کار رو میکنن، میگن آقا فلان سخنی که ابن سینا گفته یا ارسطو گفته یا فارابی گفته باطل است. حالا فرض کنیم استدلالی که میارم استدلال درستی باشه، فلان نظریه که در فلان مکتب فلسفی هست اون نظریه ناسازگار با دین، فرض کنیم اینطور باشه، این معناش نیست که فلسفه باطله، این معناش نیست که اون نظریه باطله، نظریه رقیبش درسته. اون نظریه رقیبش هم یک نظریه فلسفی است. با بطلان بعضی از آراء بعضی از فیلسوفان فلسفه باطل نمیشه. شما همه ی آراء فیلسوفان رو هم که رد بکنید باز فلسفه ابطال نمیشه، چون فلسفه مساوی با اون آراء نیست. در همه ی علوم اینطور. در علم کلام هم ما آراء باطل فراوان داریم. ما اون آراء باطل رو در علم کلام رد میکنیم، اون آراء رد میشن، علم کلام رد نمیشه. شما کلام مسیحی رو نقد میکنید، کلام یهودی رو نقد میکنید، نتیجه میگید پس علم کلام باطله؟ نه خیر، اون کلام اشکال داره. کلام اسلامی فرق مختلف داره، فقه هم همینطور. ما فقه سلفی داریم، کلام سلفی داریم، فقه و کلام داعشی داریم. شما اگر آمده گفته این فقه باطله، اشکال داره، این نظریات کلامی که در داعش هست غلطه، نتیجه میگید کل کلام غلطه، کل فقه غلطه، اینطور نیست. فلسفه هم اینطور، در فلسفه آراء درست است، آراء غلط است. فلسفه یک علمه، در او آراء صحیح هست، آراء باطل است. خود فیلسوفان تلاششون اینه که اون آراء باطلی که در فلسفه هست رو ابطال بکنن. خود این بخشی از کار فلسفی است. فیلسوف الهی میاد فلسفه مادی رو رد میکنه، فلسفه رو رد نمیکنه، فلسفه مادی رو رد میکنه. فلسفه نیهیلستی رو رد میکنه، فلسفه شکاک رو رد میکنه. اما از این نتیجه نمیگیره که فلسفه رد میشد، با فلسفه اون فلسفه ها رو رد میکنه. پس فلسفه رو نیاریم عین آراء فیلسوفان قرار بدیم یا عین مکتبهای فلسفی بدونیم. فلسفه یعنی تفکر عقلی روشمند. شما بیا تفکر عقلی روشمند رو به کار بگیر، به نتایجی برس که مخالف همه اون چیزیست که فیلسوفان تا کنون گفتن. یعنی یک فلسفه است، یه فلسفه است منتقد فلسفه های پیشین. اصلا رشد فلسفه این گونه بوده. در خود فلسفه ما این داستان رخ داده. در طول تاریخ فیلسوفانی که اومدن برخی از آراء فیلسوفان قبلی رو رد کردن و آرایی رو جایگزین کردن. برای همین است که ما مکتب‌های مختلف فلسفی در عالم اسلام داریم. ما فلسفه مشائی داریم که فارابی و ابن سینا نمایندگان مطرح و معروف اون هستند. فلسفه اشراق داریم از سهروردی، فلسفه حکمت متعالیه داریم از ملا صدرا. هر کدوم از اینها بخش‌هایی و اجزایی و وجوهی از فلسفه‌های پیشین رو نقد کردند و آرا و روش‌های جدیدی رو جایگزین کردند و به این شیوه تفکر فلسفی رو به پیش بردن. امروزه هم ما اگر بتوانیم خلل‌ها و خطاها و رخنه‌هایی که در فلسفه‌های گذشته هست رو پیدا بکنیم و فلسفه عمیق‌تر و قوی‌تر و دقیق‌تری رو ارائه بدیم، بسیار پسندیده خواهد بود. اصلا فیلسوف امروز باید دنبال این باشه که فلسفه رو ارتقا بده، تصحیح بکنه، تکمیل بکنه. هم تصحیح از خطاها، هم تکمیل یعنی گام در وادی‌های جدید و تازه. خب فلسفه ما، این نکته هم عرض بکنم که فلسفه ما به دلائل متعدد که الان فرصت نیست اونها رو بحث بدهم، تدریجا قلمرو به تفکر فلسفی ما محدود شد. فلسفه در ابتدا شامل تقریبا عمده علوم موجود در زمان خودشون میشد، علوم حقیقی. تقسیمی که میکردن حکمت عملی و نظری، و حکمت نظری طبیعیات، ریاضیات و الهیات بود، حکمت عملی هم اقسامی داره، و اینها تقریبا جامع علوم زمان خودشون بودن. امروزه یعنی تدریجا فلسفه ما متمرکز شد در مباحث هستی شناسی و مباحث معرفت نفس. مباحث حکمت عملی و شعب دیگر فلسفه تدریجا به حاشیه رانده شد. یک دلیلش این است که مباحث هستی شناسی و نفس شناسی مهمترین بحث های فلسفی هستند. در واقع مبانی سایر مباحث فلسفی در شاخه ها و شعب دیگر فلسفه هستند. چون در هستی شناسی است که ما وجود خداوند رو اثبات میکنیم، مبدع رو اثبات میکنیم، و همینطور در علم النفس میایم تجرد روح، تجرد نفس رو اثبات میکنیم تا بتوانیم بر پایه اون از معاد سخن بگیم. فلسفه ما چون سویه و جهتگیری دینی داشته و در اعتقاد دینی مبدع و معاد دو رکن اصلی اعتقاد دینی هستند، مهمتر از سایر اعتقادات، فلسفه ما هم متمرکز شده بر این دو مبحث، مبدع و معاد. و به این جهت است که هستی شناسی ما اینقدر گسترش پیدا کرده و همینطور بحث نفس تا حدودی، و سایر مباحث کمتر بهش در توجه شده. و امروز ما نیاز داریم فلسفه رو به معنای وسیع به کار ببریم، یعنی محدود نکنیم به مباحث هستی شناسی و معرفت و نفس شناسی، بلکه در همه حوزه هایی که ما نیاز به تفکر عقلی هستیم در اونجا باید فلسفه رو وارد بکنیم. چنان که عرض کردم، ما در تمدن سازی محتاجیم که تفکر فلسفی داشته باشیم درباره همه اموری که موضوع میتونن باشن برای تفکر فلسفی، در باب خود تمدن، در باب علم، در باب معرفت، در باب دین، در باب هنر، در باب اقتصاد، سیاست، تعلیم و تربیت، فرهنگ و همه اون چیزهایی که مؤلفه های یک فرهنگ و تمدن رو میسازن. این اون شعب مختلف فلسفه هست که ما امروزه نیازمندیم که دنبال اینها بریم و اون بحث ها رو وارد مباحث فلسفی خودمون بکنیم. همون چیزی که در جامعه ما به اون فلسفه های مضاف گاهی گفته میشه، فلسفه های علوم و فلسفه هایی که در باب اموری که مربوط میشن به دغدغه های واقعی و جدی زندگی انسان، اون فلسفه ها چیزهایی است که ما، شعبی است که ما نیاز داریم. بنابراین فلسفه یک علمی است، فلسفه یک حوزه گسترده ای از دانش ها و معارف است که خودش شاخه ها و شعب فراوان داره. به همین مقدار بسنده می کنیم و شما عزیزان رو به خداوند بزرگ می سپارم. والحمد لله رب العالمین.